همینجا خوب است، گوشم هست، نانا زیر پای نمیشم. ولی خب اینجا که خالی کردم پرنده ها نمیبینن، پرنده ای همی طرف نیست، جای دیگه خالی کنم. ولی نانا رو چه قسمی جمع کنم؟ با دست؟ ای بابا چی کار کنم؟ ای چقدر جالب، یک موچه طرف نان ریزه دور میزنم، فکر کنم میخواه بفهم خوراکی هست یا نه. بیا بیا خوراکی هست، نان است، میتونی بخوری؟ آفرین. ولی تو نمیتونی او را قیل کنی، برو دوستایی تا صدا کن.
میتونم، چی فکر کردی برا؟
نمیتونی، چرا شق میکنی ها؟ جسته خودتو سل کن، او ریزنان رو سل کن.
گفتم که میتونم، میتونم، میتونم.
نمیتونی، گپ من رو گوش. ای، من با کی گپ میزنم؟ کسی خو اینجا نیست. ولی یکی گفت میتونم، مطمئن هستم خودم شنیدم.
بستم، بست مورچه، فرات ها، سهل کن بستم.
مورچه؟ تو گپ میزنی؟
بله، از بس که گفتی نمیتونی نمیتونی، مجبور شدم جواب تا به تو برد بگویم که میتونم.
یعنی واقعا تو میتونی این زنان از زمین بلند کنی و ببری به خانه؟
بله که میتونم، چی فکر کردی؟ مثل این که خودت شناخت شنداری از ما مورچه ها نداری فرهاد خان.
نه ندارم، میشه بیشتر از خودت بگی؟
بله میشه، ولی چرا نشود؟ گوش کن فرهاد خان، مورچه ها قوی ترین حیوانات خشکی میباشد، چرا که میتونن چند برابر وزن خود قیل کنن، حمل کنن، این طرف درخت ببرن.
وای آفرین به شما.
خواهش میکنم.
نام خدا، اصلا فکر نمیکردم با این ریزگیتان اما تو قدرت داشته باشین. میگم مورچه جان.
بله.
این ریزنانه که خانه میبری دور هم میشینین و زودی کدم میخورین؟
ده فرهاد خواب ما مورچه ها چیزهای زیادی را از روی زمین و حیث خوراکی جمع میکنیم، مثل همین ریزهای لا، دانهای گندم یا خسته بعضی از میوه ها مثل خربوزه، بزمه اینا را در خانه خود میبریم، یک جای مناسب ذخیره میکنیم. بله
ذخیره؟ خب برکه؟
در زمستان خود ما مورچه ها زمستان دیگه از خانه خود نمیبریم، از همین غذای ذخیره شده دوشجان میکنیم.
وای چقدر جالب، پس همه مورچه ها از صبح تا شب کار میکنن و زحمت میکشن تا بر زمستان خود غذا جمع کنن؟
خب البته همه مورچه ها دی.
چطور مورچه جان؟
ما مورچه ها بچه ها گروه تقسیم میشه.
خب
گوش کن، همین کارگر ها که بره گفتم اینا دو گروه ریزه و کلان تقسیم میشن. مورچه های کارگر کلان از بقیه مورچه ها کلانتر هستند و وظیفهشان دفاع از مورچه های ضعیف در مقابل دیگر جانورا و همین مورچه خارا و تی چیز هستند. بعد کارگر های ریزه از لانه دور میشن، به نظافت و تغذیه روزادا مشغول میشن. گوش کن فرهاد خان، ما مورچه ها حیوانات بسیار با نظافتی هستیم، هر کدام وظیفه خود انجام میدیم و به بقیه امور دخالت نمی کنیم و کار را دیگه قرار نمی گیریم.
میگم مورچه جان.
بله بله.
خانه‌ت کجاست؟ من هرچی سعی میکنم مورچه میبینم ولی لانه شما را نمیبینم.
خب راستش بخوای لانه با اون طرف اولیست.
چی جالب، راه را گم نمی کنین؟
ری فراد خالده یکی چی کن پس که میتونیم ما مورچه ها موقع را رفتن یک مواد روی دیوار یا روی زمین ترشح میکنیم که مسیر برای دیگه مورچه ها مشخص میکنه، خود ما دیگه از اون طریق رای خانه را پیدا میکنه و گم نمیشه.
وای آفرین، شما چقدر باهوش هستین، شاباش.
گوش کن فراد خالده، درست است که ما ریزه هستیم ولی اگه کسی زندگی ما را با دقت مطالعه کنه حیران میمانم، میشه که کتاب های چند صد صفحه‌ای در مورد ما مورچه ها نوشته شود. کمکاری از شما آدم هاست، نوشته کنه دیگه.
حالی که گفتی من از پدرم میخوام که حتما یک کتاب راجع به زندگی مورچه ها برام بیاره.
آفرین آفرین شاباش، خوشحالم که خودت ما مورچه ها را دوست داری. فقط یک خواهش هم از خودت دار و فرهاد کن که از همین اطفال دیگه بخواهی که ما مورچه ها را آزار نتن، خانه ما را خراب نکنن، ما را از قصد زیر پای نکنن. میشه؟ میشه این خواهش از خود داشته باشم؟
چرا نمیشم؟ من از امروز هر جایی که باشه از شما دفاع میکنم.
تشکر از خودت فرهاد خان. خیر ببینی، حالا اجازه بیتی که ما بیری زنانو ببرو. خیلی وقت است که ناقده امروی تو کف زده رایسون، وقتم تلف میشه.
بفرمایید. وای نام خدا، چقدر قوی هستی، بلندش کردی. شاباش شاباش.
من رفتم.
خب عزیزای خاله، وقت برنامه امروز ما با پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره. با امان خدا.
عزیزان شننده، همانطور که اطلاع دارین دیشب بر اثر حادثه تروریستی که در حرم شاهچراغ شیراز جمهوری اسلامی ایران رخ داد، جمعی از زائران به شهادت رسیدند و جمعی دیگر زخمی گردیدند. برای شهدا این حادثه دردناک علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت داریم. ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز همراه ما باشید. باز هم تسلیت عرض میکنم شهادت عده ای از زائران حرم شاهچراغ را که دیروز در حمله تروریستی به شهادت رسیدند. عصر روز گذشته یک حمله تروریستی در حرم شاهچراغ در شهر شیراز انجام شد که 15 شهید و بیش از 20 مجروح بر جای گذاشت. عصر روز گذشته فرد مسلحی با ورود به حرم مطهر شاهچراغ علیه السلام و سمت زائران فیر کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، عصر روز گذشته فرد مسلحی با تیراندازی به سمت حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام تعدادی از زائران را شهید و مجروح کرد. طبق گزارش خبرنگار تسنیم، فرد مهاجم پس از ورود به شبستان امام خمینی رحمت الله علیه و مسجد شریف اقدام به فیر به سمت زوار کرد. اسماعیل محبی پور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی مقام ولایت فارس گفت ساعاتی پیش یک حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ صورت گرفت و افزود مقارن اذان مغرب روز چهارشنبه تعدادی تروریست مسلح وارد حرم مطهر احمد بن موسی علیه السلام شده و با سلاح کلاشینکوف به سوی زائران فیر کردند. محبی پور گفت تا کنون این حمله تروریستی 15 شهید و بیش از 20 مجروح بر جای گذاشته و احتمال افزایش شهدا وجود دارد. سکوت معنادار شبکه‌های فارسی زبان درباره حمله تروریستی به حرم شاهچراغ. با وجود گذشت چند ساعت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ، رسانه‌های فارسی زبان مانند ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی و منوتو در قبال این حادثه سکوت اختیار کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شب گذشته همزمان با اذان مغرب یک تروریست تکفیری با ورود به صحن حرم شاهچراغ به سمت زائران و نمازگزاران حمله کرد که متاسفانه در این جنایت تا کنون 15 نفر شهید و تعداد قابل توجهی مجروح شدند. با وجود گذشت چند ساعت از این حادثه و انتشار اخبار متعدد از آن و حتی واکنش سازمان ملل، رسانه‌های فارسی زبان در حالی که در ایام اخیر تمرکز شدیدی بر تحولات ایران داشتند، در قبال این حادثه سکوت اختیار کردند. این رسانه‌ها همچنان مشغول انتشار فیلم‌هایی از اقدامات خشونت آمیز اغتشاشگران در برخی شهرهای ایران هستند. این شبکه‌های معاند در روزهای گذشته اقدام و تبلیغ اقدامات تروریستی و شبه تروریستی کردند که ناامنی‌های اخیر و ملتهب کردن فضای کشور در رخ دادن چنین حادثه تروریستی در شیراز بی تأثیر نبود. زنان نورستانی می‌گویند انجام کارهای شاقه و سنگین جزء زندگی روزمره‌شان گردیده و از آن رهایی ندارند. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
زنان نورستانی می‌گویند انجام کارهای شاقه و سنگین جزء زندگی روزمره‌شان گردیده و از آن رهایی ندارند. آنان می‌گویند طوری که لازم است برای بهبودی وضعیت زندگی زنان نورستانی کارهای انجام نشده است. تعدادی از خانم‌های چیزفهم ولایت نورستان می‌گویند انجام کارهای شاقه و سنگین در بیرون از منزل جزء زندگی روزمره زنان نورستانی است و باعثانی از آن رهایی یافته نمی‌توانند. به گفته آنان زنان نورستانی ناگزیر هستند علاوه از انجام کارهای خانه در بیرون از منزل نیز یک جا با مردان در کارهای شاقه و سنگین سهم بگیرد. این زنان چیز فهم نورستانی میگویند انجام کارهای شاقه و سنگین بیشتر جزی از زنانات پسندیده مردان این ولایت میباشند. آنان میگویند اکنون وقت آن فرا رسیده که در زندگی زنان نورستانی یک تغییر مثبت به عمل آمده و از انجام کارهای شاقه و سنگین نجات یابند.
دلته خزی چی دیر کار نکوی لکه دی پتی کار نکوی دا پتی کار نچی دیر مشکل دی لکه کلبه کول ایوی کول او آخر بلا دست نور دیر کار نکوی کارونه هم کوي مخزینه لرګي راوړي پټي کارونه کوي ته هم واچول لو پټي وبکول شو او بیا پټي کې اضافه یا مزیر واخ او باسي دا ټول کارونه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه جرن دي ته وړي وړ کوي دا ټول کارونه د خزو په سر دي دا ټول کار خزي خوري رستړي دي د وی شاکه کارونه نه
خانم ملالیه که از فعالان حقوق زنان نورستانی میگوید در گذشته زنان و دختران تا حدی به کسب آموزش روی آورده بودند اما طوری که لازم بود به آنان توجهی صورت نگرفت. خانم ملالیه میگوید دروازه های مکاتب باید برای دختران باز شود تا نسل جوان ولایت نورستان نیز راه بیرون رفت از انجام کارهای شاقه و سنگین را انتخاب نماید.
عمر خواهش مونده چول لورته د مکتبونه کوله او شتر سو دی او سز دکړي ځان یو زته اور رسوي په لاینده جوړ کې او راتن کې خلکو ته یو سوړان دی کې باید د حرفوي دکړي کورسونه دی ورته برابر شي یو مسفه ترته پیدا شي تر سو دی جسمن روحن آرام او
مسؤلان اداره محلي نورستان نیز می پجرند کې زنان نورستانی در بیرون از منزل با مردان کار میکنن. سیف الدین لټون سخنگوی والی نورستان میگوید والی ان ولایت یک جاب با سران قومي علمای دینی تا تلاش هستند که چگونه می توانند انانه انجام کارهای شاقه و سنگین بالای زنان در بیرون از منزل را از بین ببرند.
د علما و قومی مشران و زنانو سره په دې اړه د نورستان والی سره خانه ناستی شوی دی مشورې شوی دی چې څنګه کولای شو د نورستان کې د خزو د شاقه کارونو مخه ونیسو څنګه کولای شو کورنۍ او ته بیرابل اقتصادي فرصتونه برابر کړو مو
انجام کارهای شاقه و سنگین در بیرون از منزل بالای زنان نورستانی از ده ها سال به این طرف ادامه دارد که جلوگیری و از بین بردن این انانه همچنان سالها وقت را در بر خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در دیداری با هیئتی از طالبان افغانستان درباره تحولات فلسطین و جهان گفتگو کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز سه‌شنبه در ترکیه میزبان هیئتی از دولت افغانستان به رهبری طالبان بود و در این دیدار درباره تحولات فلسطین و جهان گفتگو شد. در این دیدار همچنین طرفین تحولات اخیر قدس، مسجدالاقصا و کرانه باختری اشغالی و تحولات بین‌المللی را بررسی و بر لزوم تقویت رابط دو جانبه و لزوم همبستگی همه مسلمانان درباره مسئله فلسطین، قدس و مسجدالاقصا به عنوان مسئله امت اسلامی تاکید و اعلام کردن اتحاد امت اسلامی با مسئله فلسطین راه پیروزی و آزادسازی فلسطین است. دو طرف در ادامه این دیدار درباره تغییرات منطقوی و بازتاب جنگ فعلی در اوکراین بر جهان و نظام بین‌الملل گفتگو کردند. هنیه در این دیدار ضمن تقدیر از موضع‌گیری های افغانستان درباره مسئله فلسطین، تجربه افغانستان و فلسطین را شبیه دانست و گفت آزادی افغانستان به ملت فلسطین و آزادگان جهان امید بیشتری برای رهایی از ظلم و اشغال می دهد. همچنین هنیه در ادامه این دیدار به وضعیت کنونی فلسطین و جنایات اشغالگران در قدس و کرانه باختری و شهدای نابلس و سایر نقاط کرانه باختری پرداخت و با اشاره به تشدید مقاومت و مشارکت جوانان فلسطینی در این محور برای مقابله با اشغالگران بر نقش کارکنان مسجد الاقصا و دفاع از آنها تاکید کرد و گفت رژیم اشغالگر در سرزمین فلسطین آینده ای ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از جنبش حماس و مقاومت فلسطین بر حمایت کامل از فلسطینی ها و حقوق و مقاومت آنها تاکید کرد و گفت ما به شما مقاومت، پایداری و تلاشتان افتخار میکنیم. شما بر رژیم اشغالگر اسرائیلی ضربه زدید. مجاهد با هیئتی از حکومت طالبان برای شرکت در هفتمین نشست بین المللی علما به ترکیه رفته بود. حدوداً دو ساعت دیگه با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس. ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی
کرد. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانان که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی چهره دیگری از فرزانگان مهاجر افغانستانی. دوستان گرامی، در این هفته با یکی از فرزانگان مهاجر آشنا می شویم که دارای شخصیتی است چند بعدی، با توانایی های متنوع و فعالیت های بسیار. حجت الاسلام سید حسین موحد بلخی، عالم دینی، مبارز سیاسی، فعال فرهنگی و شاعر و نویسنده، کسی که قریب به 50 سال فعالیت سازنده در عرصه های مختلف داشته است. موحد آنچنان که از اسمش برمی آید متولد ولایت بلخ است. در سال 1338 شمسی در چهارکنت بلخ به دنیا آمده و البته اجداد او از سنگلاخ ولایت میدان وردک به بلخ کوچیده بودند. موحد تحصیلات ابتدایی را در مزار شریف شروع کرد، ولی به زودی و قبل از سالهای جنگ و جهاد و مهاجرت، یعنی در اوایل دهه 50، به کشور عراق رفت. در آنجا در حوزه علمی نجف مشغول تحصیل شد و به زودی، یعنی پس از 2 سال، به سوریه، سپس مشهد و بعد از آن به قم مهاجرت کرد و در این شهر اخیر ماندگار شد تا سالهای بعد از حکومت کمونیستی افغانستان، که دوباره به کشور بازگشت و مشغول خدمت شد. موحد بلخی در قدم اول یک عالم دینی است و تحصیلات دینی را هم تا مدارج بالای آن به پایان رسانده، ولی بیش از درس و بحث دینی مشغول نوشتن و سرایش بوده است. او از همان سالهای قدیم که نشریات جهادی افغانستان در محیط هجرت همچون پیام مهاجر و پیام مستضعفین منتشر می شد با آنها همکاری داشت. در اواسط دهه 60 مجله حبل الله منتشر شد و موحد از بنیانگذاران آن بود. او سپس سردبیری این نشریه را بر عهده گرفت. همراه شما دوستان عزیز هستیم و از جناب موحد بلخی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید شاه حسین موحد بلخی، تولد 1338 در یکی از قریه های ولسوالی چارکنت ولایت بلخ. بعد از ختم تحصیلات ابتدایی مستقیم راهی نجف شدیم. تقریبا نزدیک به 2 سال نجف بودیم. تحصیلات مقدماتی نحو و صرف و ادبیات ادامه دادیم. حدود 9 ماه سوریه مهاجر شدیم. اونجا هم ادامه درسای طلبگی و از سال 1354 وارد ایران شدیم تا سال 1382 که ما را به اصطلاح فارغ التحصیل سطح 4 حوزه فقه و معارف اعلام کردند. بیشترین ذوق و تلاش ما دنبال مسائل فلسفی کلامی حکمت بوده. در جریان احزاب و خلاصه جریان های سیاسی که پیش آمد بیشتر متاسفانه یا خوشبختانه وقت ما را، بهترین فرصت های زندگی ما را، حضور در دفاتر و کارهای مرسوم و رایج فرهنگی احزاب گرفت و تا سال 80 روی هم رفته با بعضی از جریان ها همکاری کردیم. از سال 80 مطلقاً دیگه با اینا خداحافظی کردیم و کارهای بیشتر در داخل، کارهای فرهنگی، کارهای تدریسی اینا را انجام میدیم. 6 سال خورده در کابل بودیم، مؤسسه سقل این کار فرهنگی کردیم. از او بعد در مؤسسه سقل این در کابل بودیم، بعدش در مدرسه سقل این عالی سقل این در مزار شریف آمدیم و 7-8 سالی از مشغول تدریس هستیم. بالاخره یک عمر تجربه و تلاش صورت گرفته و حال ما حالت یادم میاد از استاد کاظمی که حال و وصف ما افغانی ها بیشتر حال همو گلهای خودرو هست. نتونستیم متاسفانه در بستر طبیعی خود حرکت بکنیم، اما باز خدا را شکر میکنیم بالاخره که محصول این همه تجربیات طولانی ثمرات تلخ و شیرین یا دستاوردهای تلخ و شیرین برای ما داشته. هنوز یک طلبه هستیم و شدت تلاش میکنیم، تدریس میکنیم، تعلیم میکنیم، بین مردم خود هستیم. فعلا هم در مزار شریف اینجا در خدمت نسل جوان مردم طلبه ها حضور داریم.
علاوه بر کار مطبوعاتی، موحد بلخی در پژوهش‌های ادبی و دینی هم دستی بلند داشته و حدود 250 مقاله از او منتشر شده است. بعضی از این مقالات سپس به صورت کتاب تدوین و منتشر شده، همچون کتاب پیوستگی‌ها و پیراستگی‌ها که مجموعی از مقالات منتشر شده او در حبل الله است و بعضی کتاب‌های دیگر. در حوزه ادبیات از کتاب تماشاگاه ناز او که درباره جهانبینی توحیدی بیدل است و همچنان کتاب ذبیح بیداری درباره علامه سید اسماعیل بلخی میتوان نام برد. باز هم از جناب موحد بلخی میشنویم.
در قسمت آثار، مجموعه از آثاری که بالاخره با همون حالت و وصف گل خودرو به تعبیر استاد کاظمی، مجموعه آثاری که فراهم آمده، یک سلسله آثار مقالات در مجلات مثل مجله حبل الله، هفته نامه وحدت هم کم و بیش، میثاق وحدت، بعضی نشریات دیگر، نشریه در کابل سال 82 هم اونجایی که دو سال ما کابل بودیم، به نام هفته نامه بهار، ارگان مؤسسه مهر، اونجا مدیر مسئولش بودیم. نشریه ای را بعد از پیروزی مجاهدین به نام حرم در مزار شریف به وجود آوردیم، مدیر مسئول و بنیانگذارش بودیم. سالها با فصل نامه شفا همکاری کردیم. مجموعه مقالات پراکنده از حدود 200-300 مقاله، البته با همون طرز و ساخت مرسوم و مروجی که در زمان احزاب بوده، بالاخره نه مقالات استاندارد. بعدش در طول سالیان در کنار بعضی از بزرگان شعر حضور داشتیم، از جمله استاد کاظمی، بعضی دوستای دیگر. بالاخره در این میدانم کارهای انجام گرفته، در کنار کارهای رسمی طلبگی مجموعاً 17 تا مجموعه نثر و شعر آماده داریم، بعضیش چاپ شده، زیارتنامه گل سرخ، گلشن ناز و بعضی جزوات دیگر، و خیلی هاش مانده. ابتدا رو آوردیم در رباعی ها، رباعیات پیوسته، که اینا را به دوستان شاید حضور ذهن داشته باشند. در کنارش غزل، مثنوی، مثنوی غزل، بالاخره در حاشیه شعرا حرکت کردیم. خودم اگرچند راضی نیستم، چون نتونستم تمام وقت حرفه‌ای کار بکنم، بالاخره مجموعه فراهم شده، حدود 10-12 تا مجموعه شعر هست. در این اواخر یک چند کارای در فضای مجازی مرتب و در طول سالها داشتیم، صدها نوشته. اینا رو با تفکیک موضوع دو تا کتابش آماده کردیم و فعلا دیگه در دسترس هست، منتها ویرایش نهایی نشده. امیدواریم که یک اینا رو استاد کاظمی ویرایش بکنه، ویراستاری بکنن. حبوط در کوه که بیشتر مقالات معرفتی ما هست، و مشق در مه، زندگی نامه و خاطرات است، بخش اول که حدود 500 صفحه است، و حبوط در کوه قطع رقعی 300 و چند صفحه هست، و ذبیح بیداری درباره شهید بلخی است. بعضی مقالات دیگر که مجموعه دیگر هم از سالکان روشنایی 1-2 و امثال اینها دیگر.
و بالاخره یک حوزه مهم دیگر کار موحد بلخی شاعری است. او شاعری است توانا و حرفه‌ای، و برخلاف خیلی از علمای دینی که شعر را به صورت تفننی و ذوقی دنبال کردند، در این حوزه بسیار پرکار بوده است. یک خصوصیت شعر موحد بلخی توجه بسیار او به قالب رباعی است، و بدون تردید میتوان او را از رباعی سرایان پرکار افغانستان دانست. از او چندین مجموعه رباعی منتشر شده است، از جمله کتاب زیارتنامه گل سرخ، چهار باغ خورشید و چهار مصرع خون. محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستان، در مقاله‌ای که درباره شاعران حوزوی این کشور دارد، درباره رباعی‌های موحد بلخی می‌نویسد: یکی از دستگیره‌های او تنوع محتوای رباعی‌ها و دوبیتی‌ها است. کار دیگری که موحد بلخی برای تمایز و تنوع شعرش کرده، نوعی مردمگرایی و بومیگرایی در زبان است. او از سوی بعضی از واژگان محلی یا واژگان رایج در زبان فارسی افغانستان را در شعرش به کار می‌برد، و از سوی دیگر اقبالی ویژه دارد به ضرب المثل‌ها و تلمیح‌های تاریخی. در بیشه ننگ و نیستی لانه زدند، بر دست و دل عقاب زولانه زدند، پروا ننمودند از این هم بدتر، آتش به پر غریب پروانه زدند. ویژگی مهم دیگر در شعر موحد بلخی نوگرایی و نواندیشی او در قالب‌های کلاسیک شعر فارسی است. با اینکه موحد از شاعران نسل پیشکسوت افغانستان حساب می شود و بسیاری از همنسلان او در همان حال هوا و مضامین قدیمی باقی ماندند، شعر موحد بسیار بروز است. غزلی را که با صدای او می شنویم بر این سخن گواهی می دهد.
ارتفاع تو سوگند و بای بسم الله بریشه های بلندت که می رسد تا ماه، بریشه های بلیغی که سبز می بافند به هفت آبی چرخان رقم رقم خرگاه. ستاره جوش کنی آسمان و دریا را، هلا بلند به صد سوی و سمت شام و پگاه. ستاره جوش کنی آسمان و دریا را، هلا بلند به صد سوی و سمت شام و پگاه. و آب و آینه و آفتاب و آزادی به زیر پلک خراسانیت گرفته پناه. و عرش و فرش قسم بر طلوع لاله بلخ، به سر بلندی تو از ازل شدن گواه. ستیغ سرخ تو آن سوی ماه و خورشید است، قسم به لعل بدخشان و پیر گازرگاه. ز هیبت تو ابوالهول های ظلمت نوش نهاده جامه و دستار و برگرفته کلاه. فرشتگان ز سماوات سوی کعبه تو بسان خاک روان راهیان گاه بگاه. به کوثر و به غدیر تو می توان شستن هزار مرگ دلی را و هفت بحر گناه. دو پلک خسته این خلق تا پگاه دگر به سوی حضرت تو کچ کنند باز نگاه.
و بالاخره از دیگر خصایل موحد بلخی باید به حضور همیشگی او در عرصه های مبارزه فرهنگی افغانستان اشاره کرد. او از کسانی است که بزیستان در حجره های درسی بسنده نکرد و به مجردی که شرایط فعالیت در داخل کشور فراهم شد به کشور بازگشت و مشغول کارهای پژوهشی، تبلیغی و مدیریتی شد. به این جهت او را از کسانی می توان دانست که همیشه در صحنه ادب و دانش افغانستان حضور داشته است. بشنویم از فضل الله قدسی، شاعر و نویسنده افغانستانی، درباره موحد بلخی.
استاد موحد بلخی یکی از چهره‌های شاخص و شناخته شده علمی و فرهنگی و ادبی کشور ماست. ایشان بعد علمیشان و بعد ادبیشان تا امان در نزد حلقات علمی و ادبی مطرح هستند. ایشان صرف یک ادیب نیست، یک شاعر نیست، یک نظریه پرداز هست و یک نویسنده توانمند هست و یک استاد هست و مدرس هست در عرصه علوم اسلامی. برداشت ما این است که در خیلی از عرصه ها چهره صاحب نظر هست. از این لحاظ عرض ما این است که بعد ادبی و توانمندی ها و ویژگی های ادبی ایشان یک بخش از اون دارایی علمی ایشان هستن که ما در پیش از این شاهد شکوفایی آن بودیم و شاهد آن بودیم که ایشان در زمینه های مختلف کارکردهای فوق العاده تاثیرگذار داشتن. بالفعل هم ایشان در افغانستان به عنوان یک مدرس صاحب تجربه در عرصه علوم اسلامی و مخصوصا در زمینه فلسفه و کلام جدید توانایی هایی که دارن در خدمت محصلین و دانشجویان هستن که در مدارس علوم دینی افغانستان مشغول تحصیل هست. و عرض کردم که شعر و پرداختن به ادبیات و ارائه تئوری های ادبی یک بخش از اون چیزی هست که خدا به ایشان لطف کرده. از این لحاظ هستم که ما استاد موحد بلخی را یک چهره متفاوت از بقیه میدونیم، چون خیلی از دوستان دیگری ما در یک محدوده خاص توانایی لازم را داره، اما ایشان در عرصه‌های مختلف این توانایی را دارن و مشاهده نبوغ متفاوت از ایشان بودیم. حتی در همین سن سالی که ازشان گذشته بازم میبینیم که در عرصه قلمی که میزنن ما شاهد نوآوری هایی هستیم.
بارزوی موفقیت و سربلندی و دستاوردهای بیشتر فرهنگی و هنری برای جناب موحد بلخی. به دقایق پایانی برنامه این هفته فرزانگان مهاجر رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند سلامتی یک نعمتی است نهان و مخفی، زمانی که در دسترس باشد به یاد انسان نیست، همین که از دست رفت آن را به یاد می آورد. خدا کند که شما عزیزان همیشه جور و صحتمند باشین، به قول معروف به دور از دوا و دکتر. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. امروز در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر علی خامسی پور، متخصص ایمونولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالدانه و سالک هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل باز هم در رابطه با بیماری سالک یا سالدانه با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ضربان بوده باشین، دکتر صاحب در مورد تعریف لشمانیوز یا سالدانه، شیوع و گسترش او در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و مشکلات و موانع در راه مبارزه با این پارازیت و انگل و همینطور راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت کردند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 در ایران، شماره تلفن های ما جهت تماس شما و پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خامسی پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه باز هم فرصت فراهم ساختین تا ما با شما در برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و در رابطه با بحث سالک و سالدانه صحبت‌های تکمیلی را داشته باشیم. با توجه به صحبت‌ها و معلوماتی که در جلسه قبل راجع به سالک و سالدانه دادین، امروز در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسم که آیا مریضی سالدانه یا سالک از یک نفر به نفر دیگی قابل انتقال است؟ یعنی ممکنه پارازیت و آلودگی از یک کس به کسی دیگی سرایت بکنه؟ و آیا لازم است که فرد مصاب و مبتلا ایزوله و جدا بشه از دیگرا؟ یعنی تماس ها و ارتباطاتش محدود شوه، وسائل مورد استفادهش جدا شوه؟ اینا ضرورت داره؟
نه، اون که اصلا نیاز نیست از فرد به فرد انتقالش انجام نمیگیره. منتها اگه این مناطقی باشد که نوع سالک نوع شهری وجود داره، یعنی از فرد به فرده، اگه اون زایر رو بپوشونن بهتره که پشه نیاد از اونجا برداشت کنه به یه نفر دیگه از همون خانواده انتقال بده. فقط این امکان نه تو نوعی که نوعیه که از جونده به انسان انتقال پیدا میکنه، نه هیچ اینی نداره.
بسیار عالی دکتر صاحب. پس سالک و سالدانه از فردی به فردی دیگه قابل انتقال نیست، مگر اینکه یک پشی خاکی بیایه از روی اونمو دانه و زخم فرد مریض میکروب برداره، یعنی وارد بدن خود بکنه و به یک نفر دیگی منتقل کنه. که برای این کارم بهتر است افرادی که اینمی مشکل دارن، مصاب هستن، زخم و دانه سالک و سالدانه را دارن، روی زخم و زائعه سالدانه را همیشه با یک وسیله پاک و بسیار تمیز و مناسب بپوشانه. آیا علاوه بر این گاز استریل دکتر صاحب مواد ضد عفونی هم باید استفاده شوه یا نه فقط یک تیکه و یک پارچه یا گاز استریل و پاک کفایت میکنه؟
یه گاز استریل ساده بذارم کفایت میکنه، منتها توصیه من به صورت خواهش عاجز اینه که به هیچ وجه از داروهای سنتی استفاده نکنن، حتما به مراکز بهداشتی مراجعه کنن. ما بعضن کرارن بیمارای داشتیم که اینا رفتن و داروهای سنتی گرفتن، عمش گفته اینا استفاده کن، خالش گفته، و با یه ضایعاتی خیلی وسیعی که درمانش هم خیلی مشکله بعد مراجعه کرده. تنها درمانش عرض کردم درمان سیستمیکی که درمان ترکیبات آنتی مومن 5 ظرفیتیه و این پمادی که الان اومده. البته شبیه این پماد خیلی به مراتب از نظر علمی پایین ترش هم ارتش آمریکا ساخته و الان اسرائیل تولید میکنه، ولی اون قیمتش هم خیلی بالاتره، هم اثر بخشش از اینی که در ایران تولید شده به مراتب کمتره.
سوال دیگه یکی دکتر صاحب، آیا سالدانه و سالک ممکنه گای علائم و مشکلات سیستمیک در بدن ایجاد بکنه؟ مثلا درد، تب، تهوع استفراغ یا ایتر یک علائم، یعنی فقط محدود با زائعه پوستی و جلدی است؟
فقط مربوط به پوسته، به هیچ وجه هیچ مشکلی سیستمیک، حتی مریضی که 5 سال، 6 سال، 10 سال زائعه رو دارد هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه. بعضی درمان ها که میگیرن عوارض جانبی درمان ممکنه تهوع و چیزهای دیگه باشه.
دکتر صاحب برای تشخیص مریضی سالدانه یا سالک معمولا چند نوبت باید یک زایه مورد تست و آزمایش در لابراتوار و آزمایشگاه قرار بگیره؟ آیا ممکنه یک دفعه تست و آزمایش از امی زایه سالدانه منفی و نگاتیو گزارش شوه، اما بعد این تست تایید و مثبت شوه از نظر جسم لشمن و آلودگی؟ و چند نوبت برای اطمینان باید تست و آزمایش صورت بگیره؟
اولا آزمایشگاه باید حتما آزمایشگاه معتبر باشه. هر آزمایشگاهی خیلی مشکله، بعضی اوقات تعدادی انگل خیلی پایینه. یه نفر میخواد که واقعا کارشناس این کار باشه، برای اینکه میکروسکوپیست خیلی خوبی باشه که تشخیص بده. این دلیلی که یه آزمایشگاه خیلی معتبره دلیل نیست که لیشمنیوز هم خوب بتونه تشخیص بده. بهترین رو همون مراجعه به آزمایشگاه‌های مراکزی بهداشتی اونا خیلی واردن. بله ممکنه یه نفر الان میاد انگل برداشت میکنن منفی جواب میدن، یا به دلیل این که خیلی زوده هنوز، یا اینکه عفونت‌های ثانویه داره. این تو این موارد بهتره دو هفته تا سه هفته بعد اگر زایه باقی مونده بود و معلوم نشد چیز دیگه است دو مرتبه مراجعه کن.
سوال دیگه که دکتر صاحب، کسایی که مریضی خاصی دیگری که نقص ایمنی و ضعف ایمنی در بدنشان وجود دارد، دفاع بدنشان ضعیف است، مثل HIV/AIDS یا یکسل و توبرکلوز فعال و پیشرفته اگر کسی داشته باشه، اینا اگر مصاب و مبتلا به سالک یا سالدانه شوند، آیا روند و سیر بیماریشان فرق خواهد کرد؟ برای درمان و معالجه اینها کارهای خاص انجام میگیره؟
و حتما مثلا کسی که HIV مثبتن اینا را این دارویی که عرض کردم معمولا نمیدن، داروهای دیگه میدن، آمبیزوم میدن که همون آمفوتریسین بی لیپوزوماله تزریق اونا میدن، تا اونم اثر بخشش زیاد، درمانش یکم مشکل تر.
بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و آلودگی گسترده مریضی سالدانه یا سالک در منطقه از جمله در افغانستان که میدانین در بسیاری از مناطق این کشور مریضی و آلودگی دیده شده، آیا وقتی که یک شهروند افغان به یک کشور دیگی میره مثل ایران یا پاکستان یا بالعکس، آیا غیربالگری و بیماریابی و بررسی لازمه یا نیز ضرورت و فایده نداره؟
غیربالگری اولا که ممکن نیم نفعی نداره. غیربالگری میخوان یه نفر راه ندین بیاد داخلی کشور، اونی که عرض کردیم از انسان به انسان انتقال پیدا نمی کنید. ولی افغانستان هم جزی کشورهایی که سالک توش مومیه خیلی شدید، تو کابل، مزار شریف، قندهار، هرات، جاهای مختلفش هست سالک.
دکتر صاحب، کسایی که بیماری سالدانه یا سالک دارن و تحت درمان هستن یا تحت درمان نیستن، اینا میتونن مثلا اهدای خون داشته باشن؟ و دیگه ای که خانمایی که سالدانه دارن و بخواین حامله و باردار شون، میتونن حامله شون و مشکلی ندارن برای حامله شدن؟
اهدای خون که قبول نمی کنن ازشون، حامل شدن اشکال نداره، ولی درمان دیگه نمیتونن بگیرن. درمان نمیتونن بگیرن در زمان حاملگی، درمان نمیتونن بگیرن و در زمان شیردهی.
پس کسی که برای سالدانه و سالک تحت درمان دارویی هست، دوا مصرف میکنه، اینا نمیتونن حامله شون، یا اگر حامله شدن نمیتونن دوا و درمان خود ادامه بتن، باید دوای خود قطع کنن. و دیگه ای که گفتین در شیردهی هم دوای ضد سالدانه نباید مصرف شود و خون هم اینا نمیتونن به دیگران اهدا بکنن. بسیار خوب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما برای ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. هضم غذا فرایندیه که در مراحل مختلف اتفاق میفته، اما اون چه که مهمه اینه که گاهی اوقات عادتهای نامناسب غذایی باعث میشه که این فرایند دچار مشکل بشه. سوء هاضمه عارضه رایجیه که میتونه علل متفاوتی داشته باشه.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولا به صورت مکرر و چند هفته‌ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی‌اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20 تا 30 درصد افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم‌های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری‌های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه‌های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه‌های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمان‌هایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنند حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست، در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد، درمان باید برای بیمار انجام بشه.
آیا تا به حال متوجه شدین که چقدر با عجله و شتاب زده و تون تون غذا می‌خورین؟ آیا تا به حال به این نکته دقت کردین که چقدر در مصرف ادویه‌جات برای غذاهاتون زیاده روی می‌کنید؟ چقدر در طول روز مضطرب میشین، استرس دارین و نگرانین؟ بیاین از امروز این تغییرات رو توی زندگیمون لحاظ کنیم.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه آقای دکتر علی خامسی‌پور، متخصص ایمنولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالک یا سالدانه، در مورد اینکه بیماری و پارازیت سالدانه از فردی به فرد دیگه مستقیما منتقل نمیشه، زخم و ضایعات سالدانه باید با یک گاز یا پارچه تمیز و استریل پوشانده شود و برای تشخیص مریضی و آلودگی هم باید به لابراتوارها و آزمایشگاه های مجهز و مجرب با آدم ها و نیروهای با تجربی در این حوزه لشمانیوز مراجعه شود، چون ممکنه که اشتباهاً منفی گزارش شود و خطا صورت بگیره. و یکی در دوران حاملگی و شیردی هم این بیماران نمیتونن دوا و درمان ضد سالک یا سالدانه را استفاده و استعمال کنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت اگر در مورد روش های پیشگیری و وقایه از سالک یا سالدانه صحبت کنین که پیشگیری و وقایه از گسترش و پخش اینمی سالدانه و آلودگی آسان است یا مشکل، و چرا تا حالا تلاش بشر و جامعه جهانی در کنترل مناسب یکقدر موفق نبوده؟
پیشگیریش عرض کردم خیلی مشکله به علت ماهیتی که این بیماری داره. شاید مثلا هر جایی تو خونه شما برین ممکنه که پشه بیاد شما رو بگزه. از هر کسی اگر سالکی نوع شهری باشد، اون پشه میتونه وقتی که اون آلوده شد طول مدتی که بیماره انگل رو برداشت کنید و به انسان انتقال بدید. به طوری کلی این که باش مبارزه کنند خیلی مشکله. این که این مدتی این باور پیش میاد، مثلا 60-70 سال پیش تا 50 سال پیش شاید هم یکم کمتر این بیماری تو سطح جهان وفورش کم شده بود، به علت این بود که داروهای استفاده میکنند برای به خصوص برای مالاریا. اون داروها این پشه هم از بیمی بود، ولی اون داروها به علت عوارضی زیست محیطی دیگه استفاده نیم. بعد از اینکه اون استفاده نشد، این بیماری رفته رفته دو مرتبه در سطح جهان خودشو نشون داده و الان روز به روز رو به گسترش. اینطوری نیست که کم بشه، حتی ممکنه یه روز اروپا هم لشمانیوز خیلی واضح همه جاش داشته باشه و برای اونا خیلی زنگ خطری.
دکتر صاحب، متاسفانه گاهی افراد علاوه بر او که دواها و ملهمهای محلی و سنتی که به توصیه این و آن استفاده می کنند، بعضی پماده و ملامای طبی از جمله ترکیبات کورتیکو استروئید دار یعنی کورتونی برای زخمها و دانه های سالدانه و سالک استعمال می کنند. اینا آیا ای اجازه را دارن که ترکیبات کورتونی را برای سالک یا سالدانه استفاده کنند؟
هیچ وجه ترکیباتی که کورتون دارد تو سالک استفاده نکنه. بعضی اوقات مشکلی ایجاد نمیشه، ولی بعضی اوقات که مشکلی ایجاد میشه ممکنه ماه‌ها تا چند سال درمانو به عقب بندازه، حتی یک بار استفاده دو بار استفادهش.
دکتر صاحب خامسی‌پور، علاوه بر این نقطه، بعضی افراد سراغ دواها و داروهای مختلف میرن. ممکن است چند قسم دوا مصرف کنن روی زخم خود؟ خوراکی، تزریقی؟ آیا واقعا مصرف چند قسم دارو ضرورت دارد؟